سلام و درود خدمت همگی شما دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشید، سلامت باشید، ایام به کام باشه. من عماد عبودزاده هستم. فرشید امین عزیز رو در کنار خودمون داریم و باهاش یک گفتگوی خیلی خودمونی خواهیم داشت، فقط و فقط برای شما دوستان، که از آخرین اخبار و آخرین فعالیت‌های فرشید امین از زبون خودش با کلام خودش بیشتر مطلع بشید. سلام به فرشید امین عزیزم.
سلام میگم به شما، سلام میگم به همه دوستان، امیدوارم در هر کجایی که هستید شاد و سلامت باشید.
خب فرشید جان، چون این اولین مصاحبه بین من و شماست، خیلی دلم میخواد که ناگفته های حقیقتی که خیلی ها شاید ندونن رو برای ما بگی، از خودت، از زندگیت، از کارت، که برای مردم خیلی جالب و جذاب باشه.
بله، من در دوران دبستان، هنوز انقلاب نشده بود که پدر و مادرم از ایران خارج شدن، خب منم باشون اومدم به انگلستان رفتیم و اصولا تحصیلاتم و بعد از اون در انگلستان انجام دادم و اونجا بودش که تحصیلاتم رو به من یاد داد. هرچی یاد گرفتم از اونجا بود، بیشتر از دنیای غرب بود و بنابراین تز فکریم و اصولا اون نگاهی که به دنیا دارم خیلی یه حالتی داره که با این که خیلی ایرانی هستم، ولی خب خیلی غربی فکر میکنم و از این نظر فکر میکنم وقتی که اومدم توی موسیقی ایرانی، نوع موزیکی رو که اجرا کردم و ارائه دادم به مردم شاید با کاراکتر خودم خیلی فرق میکرد و از این نظر اینو میدونم که از طریق موسیقیم سخت منو شناختن و اون شخصیت خودم با اون چیزی که ارائه دادم فرق میکنه. چون خیلی وقتا یه خواننده رو میبینید، یه هنرمندی میاد یه کاری از خودش ارائه میده و از طریق اون کارش میتونید به شخصیتش هم پی ببرید. مال من یکم فرق میکرد، چون اصلا نوع کارم اونجوری که شروع شد و بعد از اونجا یه 180 درجه رفت به یه طرف درست مخالف، خیلی فرق میکرد کارهام، آلبوم اولم با آلبوم های بعدیم. مثلا از این نظر یکم سخت شناخته من، فکر میکنم یکی از اون چیزایی که خیلی ها نمیدونن این باشه.
شاید برای خیلی ها این موضوع جالب باشه فرشید جان، که از چه طریق فرشید امین به موسیقی دست پیدا کرد و اصلا چطور شد که پای فرشید امین به عرصه موسیقی باز شد؟
بله، من از دوران بچگی، با اینکه پدرم خودش افسر بود، ولی آدم بسیار روشنفکری بود که از همون زمان همیشه اصرار داشت، به من میگفتش که تو باید بری توی دنیای موسیقی، چون که میدید در من، در همون روزهای اول میدید که گوشم نوت‌ها رو خوب میشنوه، درست میشنوه، بعد صدام وایبراتو داره یا تحریر داشت صدام از همون کلاس دوم دبستان مثلا، یا میدید گیتار دوست دارم، پیانو دوست دارم. همیشه اصرار داشت، میگفت تو بالاخره باید همون تو دنیای موسیقی باشی، که به همین دلیل هم دیگه واقعا همیشه تشویق میشدم بیشتر و بیشتر، تا وقتی که دیگه در های سکول و دبیرستان و دانشگاه که بودم، با اینکه علوم ریاضی بود رشتم، ولی در همون سر کلاس هم که بودم معلم داشت نمیدونم داینامیکس درس میداد، من داشتم شعر مینوشتم یا به فارسی یا به انگلیسی، فرق نمیکرد، احساساتم رو میریختم بیرون با شعر و آهنگ و اینجور چیزها از همون زمان.
خب از اولین آلبومت برای ما بگو، آلبوم آوای من که اگه اشتباه نکنم سال 1998 به بازار اومد، یعنی سال 1377. چطور شد که اولین آلبومت رو به بازار دادی و این آلبوم چطوری ساخته شد؟ از چه کمپانی به بازار اومد و استقبال و بازخورد مردم نسبت به این آلبوم چی بود؟
بله، در اون زمانها قبل از اینکه من وارد موزیک ایرانی بشم، خب با یه بند آمریکایی کار میکردم، ترانه ها و آهنگ هامون به انگلیسی بود همش، اما در کنار اون اجراهایی که داشتم به صورت زنده با اون بند آمریکایی، Fear of Man، ترس از بشر اسممون بود، در کنار اون ترانه و آهنگ ایرانی می نوشتم، ولی فقط برای دل خودم، یعنی یه چیزی نبودش که به خاطر این بنویسم که مثلا تو مارکت بخواد هیت بشه یا دنبال آهنگ هیت بگردم، اونطوری نبود، هرچی که تو قلبم بود اونجوری می نوشتم ترانه و آهنگ، ولی اینها رو پخش نکرده بودم، با هیچ کمپانی صحبت نکرده بودم، تا اینکه یک روزی از طریق یکی از دوستان مشترک، یکی از موزیسنهای خوبمون شوبرت آواکیان، باهاش آشنا شدم. در شهر واشنگتن دی سی اون موقع زندگی میکردم و شوبرت کارهای منو شنید و گفتش چرا نمیه با شرکت ترانه قرارداد ببندی، حتما با ترانه قرارداد میبنده برای آلبوم اینجوری. و از این طریق اومدم به لس آنجلس و همینطور که با کمپانی ترانه صحبت میکردم با کمپانی های دیگه هم آشنا شدم، مثل پارس ویدیو یا کالتکس. و وقتی که با همه این کمپانی ها صحبت کردم، دیدم پارس ویدیو از همه بیشتر مشتاق این هستش که با این شرکت کار کنم و با هم یه قرارداد خیلی خوبی بست و گفتش که تمام مخارج بقیه آلبوم میده، ولی این آلبوم رو من میدم به دست پارس ویدیو برای اونها که پخشش کنن. و من هم اینو قبول کردم و بعد قرار شدش که در حقیقت 6 تا آهنگ تو اون آلبوم باشه، ولی در دقیقه 90 به قول معروف پارس ویدیو تصمیم گرفت که 7 تا آهنگ لازمه و با 6 تا آلبوم کم میاره از نظر زمانی. شب آخری که قرار بودش ما برگردیم از لس آنجلس برگردیم به واشنگتن، نشستیم و آهنگ آوای منو، ترانه و آهنگ و تنظیم و همه رو در یک شب انجام دادیم. یعنی فرض بفرمایید ساعت 6 غروب اینو شروع کردیم تا 3-4 صبح تمومش کردیم و به این ترتیب آهنگ ها ردیف شد و 7 آهنگ اومد بیرون از اون آلبوم که اسم خود آلبوم هم گذاشتیم آوای من. 2 تا آهنگ داشت، یکیش به نام الهی شکر، یکیش به نام یادم رفت، و این دوتا خیلی مورد استقبال قرار گرفت که میگفت الهی شکر، الهی شکر که تو غربت تو به داد من رسیدی. اون یکی هم بود یادم رفت بهت بگم که لاله ناز منی. آره، این دوتا آهنگ خیلی مورد استقبال قرار گرفت. کمتر از همه اگه بخوام حقیقت رو بگم، مورد استقبال خودم قرار گرفت این آلبوم. چرا که وقتی که تموم شد این آلبوم رو گوش کردم و اومد بیرون، دیدم یه کاری کردم که فقط در حقیقت دنبال روی کار یک سری از خواننده‌های بسیار خوب پیشکسوت خودم بودم، کار جدیدی ارائه ندادم. اون موقع در لس آنجلس یه جوری بود، وقتی که کار جدیدی از یک خواننده بیرون میومد، همیشه یه مهر خودش، استمپ خودش روش داشت، مثل یه برند بود، یه کار جدید بود، مثل بقیه کارا نبود معمولا. و من دوست داشتم یه کاری بکنم که بیشتر حالت صاحب سبک باشم و سبک خودم رو داشته باشم. و این آلبوم با اینکه خیلی دوستش داشتم و اشعارش خیلیاش خیلی اتفاقا قوی تر از آلبوم های بعدیم بود از نظر شعر و ترانه، ولی اون چیزی نبودش که، یعنی فرشید امین نبود. و بنابراین آلبوم خیلی خوب برای من، یعنی یه جایگاه بسیار خوبی برام درست کرد، ولی خودم هنوز راضی نبودم و میخواستم یه کاری بکنم که با این فرق.
الهی شو، الهی شو، این که تو غربت تو به داد من رسیدی. الهی شو، ای که به روح من دمیدی. یادم رفت بهت بگم که لاله ناز منی. یادم رفت که تو عاشقی، تو اوج پرواز منی. این دل سر به هوای من نایق عشق تو نبود. آنچه تو را نگفتمت ای کاش یادم بود، ای کاش یادم بود.
در سال 2001، یعنی سال 1380، آلبومی رو به بازار دادی که در زمان خودش غوغایی به پا کرد. آلبوم بانو به عنوان دومین آلبوم رسمیت و تکاهنگ شنیدنی و جنجالی نسترن که هنوز هم هنوزه بعد از 20 سال نزدیک به 20 سال این آهنگ در عروسی ها، مجالس و تولدها شنیده میشه. در فیلم ها و پشت صحنه هایی که از کنسرت هات میبینم میشنوم که مردم استقبال میکنن از این آهنگ نسترن. از نظر خودت این همه استقبال و دوست داشتن بعد از 20 سال از یک آهنگ چی میتونه باشه فرشید جان؟
بعد از اینکه آلبوم اولم در اومد، من از واشنگتن موو کردم به نیویورک. در همون زمان ها رفتم به نیویورک، در اونجا زندگی میکردم. مدیر شرکت پارس ویدیو آقای کعبه‌ای با من تماس گرفتن و گفتن این آلبومی که بیرون اومده بود، آلبوم اولم آوای من، به سن و سال تو نمیخوره، یعنی به نظر میاد که این آلبوم رو با توجه به نوع اشعارش و نوع خوندنش و ترانه آهنگهاش یه حالتی داره که یه نفری که از تو سنش بالاتر بوده یا یه پیشکسوتی مثلا باید بیشتر به صدای اون میشنه، مردم از اون یه همچین شخصی بیشتر قبول میکنن اینجور ترانه ها و آهنگ ها رو تا از یه نفری که یه جوونی که اومده و غربی هم بوده، تو غرب بزرگ شده بیشتر، و با توجه به اینکه اون زمان ها به خصوص در لس آنجلس همه آهنگ های شاد و رقصی و اینجوری میخواستن، ایشون گفتن که این اگر بخوای این راه ادامه بدی بایستی 4 تا 5 تا 6 تا آلبوم اینجوری بیرون بدی و بعد راهت باز میشه به صحنه. یادم میاد در اون زمان سیاوش قمیشی هم با شرکت پارس ویدیو بود و اونم همین رو میگفت. فقط چیزی که هستش اینه که آقای کعبه‌ای میگفتن که بیا یه راه دیگه رو برو، بیا نوع آهنگات رو شاد بکن، عوض کن، کارهای ابتکاری انجام بده، سبک خودت رو داشته باش. ولی یادم میاد دوستمون سیاوش اون موقع میگفت این کار رو نکن، میگفت همینطور ادامه بده، نگران صحنه نباش، نگران کار کردن روی صحنه نباش، ادامه بده تا اینکه نمیدونم 5 تا 6 تا آلبوم بعد اون موقع یهو میای روی صحنه های کنسرتی. ولی در اون زمان من نمیخواستم این کارو بکنم، من میخواستم روی صحنه باشم. من از موزیک آمریکایی تازه اومده بودم بیرون و یکم دیپرست بودم از این نظر که من به صحنه احتیاج داشتم، روی صحنه باشم و میخواستم آهنگای شاد بخونم، از اون حالت در بیام. و بنابراین یه آلبوم دیگه ای رو تهیه کردیم با ترانه ها و آهنگ های خودم که آهنگ نسترن هم جزوش بود و یه کار ابتکاری از آب در اومد، به خاطر اینکه در اون زمان به خصوص در موزیک های 6 و 8 اینطور نبود که یکی در ترانهش بیاد کامپلین بکنه، یعنی یه جوری بودش که شعرش خیلی قشنگ عاشقانه شروع می شد، بله اینا با تو دلم توی گلخونه عشق و یاره و وقتی نیستی لحظه ها رو دارم می شمارم و اینجوری بود. بعد یهو برمیگشت شعر می گفتش که این اداها چی چیه، نمیدونم، چیزی بگو، حرفی بزن. این زد و نقیص خیلی این کار جالب و ابتکاری کرد و یه حالتی بودش که مردمی نشیده بودن چنین چیزی در اون زمان. حتی ترانه های منفی هم که اون موقع در می اومد از اولش خب اون حالت منفی رو داشت تا به اون کورس لاینش برسد و ترجیح بندش و حالا میخواست هرچی بگه. ولی اصولا در آهنگ های 6 و 8 شاید بتونم بگم همشون تقریبا تا اونجایی که من یادمه فقط در وصف یه نفر با زیبایی و خوبی و چیزای مهربونی و چیزای اینجوری صحبت میکردن، کامپلین نمیکردن درباره یه شخصی، چون میگفتن خب نمیخوره، طرف میخواد برقصه با این آهنگ ولی خب شعرش داره یه چیز منفی میگه. خلاصه خود این یه چیزی شدش که این ترانه و آهنگ رو خیلی یه کار ابتکاری ازش در اومد و دیگه مردم خیلی ازش استقبال کردن و خوشبختانه دیگه موند با من و این چندین و چند سال همونطور که میگید هنوزم روی صحنه که میرم با خیلی وقتا بیشتر از یه بار مجبور میشم بخونم، چون مردم میخوان اینو از من چندین و چند بار، چه در کلاب باشه، چه در کنسرت باشه، هر جا باشه همین حالتو داره.
نسترن ای عشق من حرفی بزن، بگو تو رو به خدا تو دلت مال کیه، تو حواست جای دیگه است و خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا. نسترن ای عشق من حرفی بزن.
بعد از آلبوم بانو آلبومی رو به بازار دادی تحت عنوان دیدی گفتم، که این آلبوم هم مثل آلبوم قبلی خب خیلی ازش استقبال شد، چون دارای آهنگهایی بود که خیلی مردم اون آهنگ ها رو دوست داشتن، از جمله آهنگ سپیده که تقریبا مثل آهنگ نسترن جنجالی شد و هنوزم که هنوزه بعد از این همه سال دوست دارن که تو در کنسرتات این آهنگ رو اجرا بکنی. و میخواستم در مورد این آلبوم برامون بگی و چی شد که به سپیده دست پیدا کردی؟
بعد از آلبوم بانو دیگه همون سبک رو که آورده بودم همون رو تقریبا میخواستم ادامه بدم و از اونجایی که آلبوم بانو برای من به لطف مردم خیلی مورد استقبال قرار گرفته بود، میخواستم یه کار دیگه ای انجام بدم تو همون سطح ولی حتی از نظر پروداکشن و اینا بهتر. واسه همین آلبوم دیدی گفتم رو شروع کردم با ترانه ها و آهنگ های خودم دوباره، ولی این بار کار رو بردم پیش فرخ آهی که با اینکه ستایلش خیلی با من فرق میکرد، ستایل کاریش، ولی با هم شروع به کار کردیم اونجا و خیلی عالی بود این کار، به خاطر اینکه در استودیو راسک بود که یکی از بهترین استودیوهای خود لس آنجلس، چه در کار ایرانی چه در کار خارجی، خیلی اونجا ضبط کرده بودن، از التون جان گرفته تا کسایی مثل دانا سامرز و پیپل لایک آدم های اونجوری در اونجا ضبط کرده بودن کارهاشون، و استودیوی خیلی معروفی بودش، خیلی هم به قول معروف state of the art تکنولوژی بودش، یعنی تکنولوژیش واقعا از همه جا بهتر بود. واسه همین آلبوم دیدی گفتم با آلبوم بانو یا آلبوم قبلیش خیلی فرق میکنه از نظر پروڈاکشن، و پروڈاکشنش در اون زمانی که در اومد هنوزم من گوش میکنم خیلی فوق العاده قوی بود. اصلا کاری به ترانه ها و آهنگ ها ندارم، خود ارنجمنت ها و کارهایی که روی اون آلبوم شد خیلی عالی و دقیق بودش، و اون آلبومم به نوبه خودش برای من خیلی موفقیت آمیز بود. ولی از نظر اینکه چرا آهنگ سپیده رو نوشتم، خب در اون زمان در خود لس آنجلس خیلی از کسای دیگه بودن، از کسایی که در خود کار موزیک هستن، دستن در کاران یا حتی خواننده های دیگه یا ترانه سراها، ویدیوگرافر، کسایی که در این صنعت موسیقی بودن، خب میگفتن یا آهنگ نسترن که نوشته، خیلی ممکنه فکر میکردن شانسی بوده که این حالا شانس آورد یا آهنگ این شکلی نوشت. واسه همین میخواستم یه آهنگ دیگه بنویسم تو همون مایه ها که از سرکل آف فیفت استفاده کردم، از یه سری آکورد ها هستن که وقتی کنار هم میذاری خیلی ایرانی پسند میشن، هنوزم همینطور هستش، و خیلی از موزیک های خارجی که ما گوش میکنیم و دوست داریم به خاطر اینه که تو همون سرکل آف فیفت هستش، همون آکورد هایی هستش که راحت میشه کار ایرانی هم روش گذاشت، کار فرانسوی هم خیلی قشنگ بهش میخوره. به هر حال موزیک های مختلفی هستش که اینو میشه قشنگ قالبش کرد، و من آهنگ سپیدرم تو همون مایه نوشتم که نسترن رو نوشته بودم، شعرش یکم به نظرم قوی تر، پروداکشن آهنگش همش به نظرم یکم قوی تر بود، واسه همین تونست اون هم به نوبه خودش یه هیت بزرگی بشه برام. وگرنه فکر نمی کنم اگر سپیده میخواست هم تراز نسترن باشه از نظر پروداکشن یا شعر و آهنگ، فکر نمی کنم اونقدر به قول معروف میگرفت. دلیل اینکه گرفت به خاطر اینکه خیلی بهتر بود، منتها چون نسترن اولی بود، اولین کارم بود، با اون کار شناخته شده بودم، خب اون همیشه برای اونایی که این آهنگ رو دوست دارن یا آهنگای من اگر دوست داشتن و فالو میکردن، اون همیشه براشون یه حالت سپیشال داشت، یه حالت خاص یا مخصوص داشت براشون. ولی من سپیده رو به این دلیل نوشتم و اون هم برای من خیلی به قول معروف مورد استقبال قرار گرفت و خیلی هم خوشحالم از این بازم.
سپیده از اون روز که چشام چشماتو دیده، نمیدونی دل من چی کشیده. سپیده 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 از اون روز که چشام چشماتو دیده، دیگه خواب شب از سرم پریده. سپیده
بعد از آلبوم دیدی گفتم دو آلبوم دیگه هم به بازار دادیم تحت عنوان گرفتار و فردا، که خب هر کدوم در زمان خودش و به اندازه خودش مورد استقبال قرار گرفت. میخواستم در مورد این دو آلبوم هم برای مردم توضیح بدی که چی شد که این دو آلبوم رو هم ساختی، و تک آهنگ بعد از نسترن که در آلبوم فردا قرار داره، چی شد که به این آهنگ دست پیدا کردی؟ و برای خیلی ها جالب بود که فرشید بعد از آهنگ نسترن چرا بعد از نسترن رو خونده.
در زمان آلبوم گرفتار من یک قرارداد خیلی بزرگی با یکی از پروموترهای لس آنجلس در اون زمان به نام کنسرتو پروداکشن بستم که قرارداد کنسرتی بود و در طول یک سال یا دو سال یادم نمیاد دقیقا چقدر بود، چندین و چند کنسرت بعد انجام میدادم دور دنیا، همش هم با همین گروه. به خاطر همین از اونجایی که من خودم ترانه ها و آهنگ ها رو می نوشتم یکم وقت می برد، و وقتی در سفر بودم و روی صحنه و اینا، با اینکه خب در اون زمانم بالاخره شعر می نوشتم، کارامو انجام میدادم، ولی خب بالاخره سخت بودش که بخوام برم توی استودیو همونجا ضبط کنم دوباره بیام بیرون برم برنامه بعدی. از این نظر یکم مشکل بود برام، و تا اینکه بخوام آهنگاشو جمع بکنم و ترانه هاشو بنویسم، گروه کنسرتو پروداکشن خیلی داشت اصرار میکرد که هر چه زودتر آلبوم بیرون بیاد، به خاطر اینکه خب روی کنسرت ها خیلی اثر میذاشت. وقتی که آلبوم بیرون میومد خیلی فروش بلیط ها بالاتر میرفت، یا آهنگی میومد مثل خود گرفتار یکم هیت میشد، سر زبون ها میافتاد و بیشتر مردم استقبال میکردن هم توی کنسرت ها. واسه همینه که یکم این آلبوم یکم هول هولکی شد، از این نظر که یکم عجله کردم در ساختنش و در تموم کردنش و بستن آلبوم و اونو به بازار ارائه دادن، کلن یکم تند اتفاق افتاد برام. یعنی زمانی که برای نوشتن این آلبوم برد خیلی بیشتر بود تا خود پروداکشنش. آلبوم خیلی سریع ضبطش کردیم و آهنگا رو خوندم و اینا، و آلبوم بعدیش که تومارو بودش، فردا، اون آلبوم دیگه یک مجموعه از آهنگ‌های سینگلی بود که در حقیقت بیرون دادم، چون بعد از آلبوم گرفتار چندین و چند سینگل بیرون دادم و اونها رو یه مجموعه کردم با یکی دو تا آهنگ جدید گذاشتم توی یه آلبوم به نام فردا که بعد از نسترن هم تو همون بود. و بعد از نسترن رو من بعد از آهنگ سپیده نوشته بودم سالها قبلش، ولی شعرش رو یکم عوض کردم و تصمیم گرفتم که اون موقع، یعنی هنوزم حالا نمیدونم اگه کسی این کارو کرده، ولی تا اون موقع نشینده بودم که کسی بیاد از یکی از شعر و آهنگ‌های خودش یه آهنگ دیگه در بیاره تو همون مایه و اونو بده بیرون. واسه همین می‌خواستم یه کار ابتکاری انجام داده باشم، و تو اون آلبوم بعد از نسترن رو ضبط کردیم و ارائه دادیم، و فکر می‌کنم اون خیلی خودش کمک کرد که از این ترانه نسترنی که سالها قبلش اومده بود بیرون یه حالت یه لگسی به وجود اومد براش. یکم اون این اسم یکم حالت لژند پیدا کرد توی اسما، از این نظر که توی اسمایی که ترانه هایی که خونده شده بود، از این نظر که یکم حالت خاص پیدا کرد که یه خواننده اومده بود دو بار درباره اون اسم میخوند، و از نظر شخصیتی هم همون حفظ کرده بود، یعنی انگار یه کاراکتر ساخته بود از اسم نسترن. واسه همین فکر میکنم هنوز این آهنگ برای من هنوز ادامه داره.
گرفتارم گرفتارم، هر شب با یاد تو بیقرارم. گرفتارم گرفتارم، به خدا بی تو یک دم و آروم ندارم. دو تا چشم سیاه تو بعد از بعد از بعد از نسترن هیچی دیگه نمونده باقی، اون رفته منو کاشته تو این باغ عقاقی. بعد از نسترن هیچی دیگه برام نمونده، اون با رفتنش گلخونه عشق و سوزونده.
در آلبوم فردا تک آهنگی داری فرش جان تحت عنوان حیف، که شاید خیلی از دوستان و طرفداران این موضوع رو ندونن که فرشید امین از طریق فروش این آهنگ در سایت های خارجی مبالغی رو جمع جور کرد و این مبالغ رو صرف بچه های بی سرپرست ایران کرد. خیلی خوشحال میشم که خودت این موضوع رو برای ما بیشتر توضیح بدی و بگی که اصلا چی شد تصمیم به انجام این کار گرفتی، این کار بسیار بسیار خیرخواهانه و شریف.
آره دقیقاً 10 سال پیش بود، یعنی پاییز 2009 میلادی بود درست میشه 10 سال پیش، که من یک ترانه و آهنگی نوشته بودم به نام حیف که اونو با دوست خوبم شایان امیری اینجا تنظیمش کردیم، ارنجش کردیم و بعد اینو از طریق آلبوم فردا تومارو به بازار عرضه دادیم. ولی از اونجایی که این ترانه و آهنگ درباره ایران بود و در مورد یک کار خوب، کار خیر درباره ایران نوشته شده بود که بیان ایران رو بربادش ندیم، الکی شعار ندیم، اینجوری کل ترانه اینجور چیزا رو میگفت و ما گفتیم پس بیا کار خودمونم فقط شعار نباشه. یعنی چی؟ یعنی اگر یه کاری کردیم، یه آهنگی نوشتیم برای ایران، پس بیایم یه کاری بکنیم که بتونیم این رو یه جوری مفید، یه چیز مفید ازش در بیاریم برای کشورمون. و تصمیم گرفتیم که این رو از طریق دو تا از دوستانی که در ایران داشتیم و یه نفر دیگه از کسایی که اینجا از اینجا داشت میرفت به ایران، یه حسابی باز کردیم اینجا و 99 سنت یعنی $1 برای هر کسی که میخواست بیاد این آهنگ رو دانلود بکنه میتونست دانلود کنه و این آهنگ رو بخره و یک مقدار پول جمع شد از این که بیشترش هم دوستانمون از همین اطراف لس آنجلس و کالیفرنیا و اینها بودن کسی که بیشتر خریدن اینو و با اون مقداری که مقدار پولی که جمع شده بود تصمیم گرفتیم که کمک بکنیم به یکی از پرورشگاه‌ها در ایران، حالا در هر جا، که بتونیم یه کار خیری کرده باشیم حداقل با همین آهنگ. و دوستانمون در ایران این پول رو منتقل کردیم به اونها و اونها به سختی موفق شدن یه جایی رو پیدا کنن که این پول رو قبول بکنه ازشون. چرا؟ چون هر جا میرفتن، هر پرورشگاهی میرفتن، بهشون میگفتن که ما نمیتونیم از خارج از کشور پول اکسپت بکنیم، قبول بکنیم، یه بودجه داریم، دولت یه بودجه به ما میده و بیش از اون اگر کسی بخواد بیاد به ما یه چیزی برسونه، یه هزینه کرده باشه، پولی به ما برسونه، ما باید برای این جوابگو میشیم. بنابراین خیلی سخت بود این کارو کردن و در تهران نتونستن جایی رو پیدا کنن، مجبور شدن بالاخره از این شهر به اون شهر تا رفتن در شهر عراق یه خانه عاطفه‌ای رو پیدا کردن که برای دختران بی سرپرست بود و اونها هم تازه پول رو قبول نکردن، گفتن نمیتونیم کش نقد از شما چیزی قبول کنیم، باید برین یه سری وسایلی که ما لازم داریم بخرین برامون بیارین، اونطوری میتونیم ازتون قبول بکنیم. بنابراین رفتن تخت و نمیدونم یخچال و چیزای اینجوری که لازم داشتن با اون پولی که ازش باقی مونده بود، میگم باقی مونده بود چون خیلی از این پول صرف همین سفرها شد، از این شهر به اون شهر یه جور پیدا کردن کار سختی بود. بالاخره به همت این دوستان خانه عاطفه رو پیدا کردن و اونجا براشون چیزایی که لازم داشتن مهیا کردن و اینم به عنوان یه چیزی بودش که کار خیر بود. برای دل خودم این کارو کرده بودم. چند روز پیش توی یکی از تلویزیون‌های لس آنجلس یه اینترویو داشتم، از من پرسیدن که چرا الان داری درباره‌اش صحبت می‌کنی، این حرف 10 سال پیش بوده و بهشون حقیقتو گفتم. گفتم چون به خاطر اینکه این کار خیر بود و به خاطر دل خودم این کارو کرده بودم، هیچ وقت نمی‌خواستم حالت تبلیغاتی داشته باشه، بگم ببینید من چه کار خوبی کردم، واسه همین هیچ وقت درباره‌اش صحبت نکردم. الان که دیگه 10 سال گذشته بود، خود کسانی که در رسانه‌های گروهی لس آنجلس بودن اونها اومدن و از من پرسیدن راستی چی شد، هیچ وقت درباره این صحبت نکردیم، بیا صحبت کن. و حالا دیگه داریم یه صحبتی درباره‌اش می‌کنیم، ولی به هر حال همش به خاطر بچه‌های ایران بود و الان هم دیگه اون کسایی که تو اون پرورشگاه بودن برای من کلی، برای من اون موقع‌ها نامه و عکس و نقاشی و اینا فرستاده بودن، بچه بودن، الان دیگه اونام بزرگ شدن، 10 سال گذشته از اون موقع، دیگه همشون فکر کنم 20 سالشون شده باشه تا حالا. به هر حال خوشحالم که تونستم یه کاری بکنم برای بچه‌های خود کشورمون، بچه‌های ایران. و در ضمن همیشه من اشتباه میگرم این دو شهر رو، نمیدونم چرا گفتم عراق، نه خانه عاطفه در شهر کرمان بودش که این وسایل رو تونستیم بهشون برسونیم.
میراث ایرانم سامون نریمانم، کوروش نمیمیرم تا من نگهبانم، ایران و بربادش ندیم حیف.
بعد از انتشار آلبوم فردا، فرشید امین آلبوم دیگه رو به بازار ارائه نکرد و به تک آهنگ اکتفا کرد. میخواستم ببینم که دلیل این موضوع از چی میتونه باشه؟ آیا برمیگرده به بعضی از این کمپانی های موزیک که خب اول با روی باز و روی خوش وارد میشن و قرارداد خیلی خوبی رو با اون آرتیست امضا میکنن و میبندن، ولی بعدش زیر قولشون میزنن و دیگه اون قرارداد رو قبول ندارن؟ آیا به این دلیل میتونه باشه یا دلیل دیگه ای داره؟
نه، من فکر میکنم بیشتر به خاطر اینترنت این اتفاق افتاده که اگه کمپانی نمیتونه آرتیست رو اونجوری ساپورت بکنه که باید بکنه یا به قولش عمل نمیکنه، به خاطر اینکه فروشش خیلی کمتر شده از قبل. شاید یک دهم اون فروش هم نداره که قبلا داشته. اون موقع ها که سی دی بیرون می اومد و اینا، مجبور بودن همه برن از تو فروشگاه بخرن، مثل هر کالای دیگه، هر جنس دیگه که شما از فروشگاه می خرید، این هم بعد می رفتن می خریدن. ولی از اونجایی که دانلود و فری دانلود و اینا شد و مردم تونستن که برن موزیک رو دانلود بکنن برای خودشون و خیلی وقتا هم هیچ هزینه ای نداشت براشون، از اون نظر دیگه کمپانی ها نمیتونستن سیدی هاشون رو بفروشن و بنابراین اون پولی رو که از سیدی ها در می آوردن نمیتونستن هزینه کنن که پرداخت کنن به اون خواننده. چون یک زمانی بودش که مثلا شرکت خود همون، حالا هر شرکتی میومد یه برای یه خواننده هزینه میکرد، میگفت من این مقدار بهت میدم، شما یه دونه آلبوم به من بده با 8 تا 9 تا آهنگ مثلا و 5 تا ویدیو. حالا ممکن بود آخرش اون خواننده بستگی داشت چقدر میخواست خودش بذاره تو این آلبوم، حتی ممکنه از جیب خودش هم چیزی بذاره اضافه و میخواست ویدیوی بهتر بسازه، آلبوم بهتر بسازه، یا اینکه ممکن بود اصلا نصف اون هزینه رو برمی‌داشت میذاشت جیب خودش، یه آلبوم میداد بیرون که حالا ممکنه خیلی هم خوب بوده ولی دست خودش بود که چقدر میخواست خرج کنه یه نفر. الان هیچ کدوم از اون چیزا دیگه موجود نیست، واسه همینه که خب به همین خاطر اگه شما برین توی فروشگاه بخواید چیزی رو برداری بیاری بیرون پول ندی براش، خب کم کم اون فروشگاه مجبور ببنده. الان کمپانی‌های موزیک هم همین مورد رو دارن، چیزایی که میفروشن بیشتر از قبل، کارهایی که از قبل ارائه داده بودن و بیشتر تو فیلم و ویدیو چیزای اینجوری حتی، ولی الان دیگه فروش سی دی و اینا خیلی کمه و بیشتر دانلود میکنن همه، بنابراین دیگه فایده نداره اگر یه نفر بخواد یه آلبوم درست بکنه، به خصوص که شما یه آلبومی درست میکنی و مردم وقتی که اون موقع من یادم گوش میکردن آلبومو هر چقدرم خوب بود یه هفته بعد میگفتن خب کار جدید چی داری، با اینکه یک سال طول کشید بود، یک سال و نیم طول کشید بود شما این آلبومو درست کنی. واسه همین الان دیگه صرف نمیکنه که یه نفر بخواد منتظر بمونه یک سال هیچی بیرون نده بعد یهو یه آلبوم بیرون بده. حالا اگر کسایی هستن که این کارو انجام میدن اونم عالی، فانتاستیک، اون یه جوره دیگه است، یه سیستم دیگه ای دارن کار میکنن. اگر یکی مثل خود من داره سینگل بیرون میده، داره این سیستم رو کار میکنه که ترجیح میدم هر 4 ماه 5 ماه یه بار یه آهنگ ازم بیرون بیاد و اونو یا حالا به صورت ویدیو یا MP3 ارائه بدم به مردم، الان این بهتر برای من کار میکنه تا اینکه بخوام منتظر بمونم یه سال و نیم هیچ کاری بیرون ندم بعد یهو یه آلبوم بخوام بیرون بدم. اون یکم الان برام مشکل تره به همین دلیل.
همونطور که گفتم بعد از آلبوم فردا تک آهنگ هایی رو تا به امروز به بازار دادی که خب بیشترشون مورد استقبال قرار گرفت، اما دو تا از بهترین تک آهنگات که تو این چند سال به بازار اومد مستم من امشب و یک دونه بود. خوشحال میشم در مورد این دو تا آهنگ برای ما توضیح بدی که چی شد این آهنگ ها خلق شد و دلیل این استقبال توسط مردم چی هستش؟
آهنگ مستم من امشب اونو روش داشتم مدت‌ها کار می‌کردم، ولی در یکی از سفرهام در خود آمریکا از یه شهری داشتم برمیگشتم به لس‌آنجلس، 4 جولای بودش یادمه، چون 4 جولای از امریکن ایندیپندنس دی، روز آزادی چیز ایندیپندنس آمریکا بود و داشتم برمیگشتم. توی هواپیما این آهنگو یادمه که شعرشو تموم کردم و بعد بردم توی استودیو با دوست خوبم نینف اورسانوس نشستیم و ارنجش کردیم و به این صورت، اونم یکی از فیوریت های خودم هستش. آهنگ یه دونه رو برای عید میخواستم یه ترانه و آهنگی لازم داشتم برای عید و میخواستم تو همون ستایل 6 و 8 خودم باشه، همونجوری که ستایلی که خودم آورده بودم، و اینم تو اون ستایل نوشتم از ترانهشم. خودم خیلی دوست دارم ترانه هم مستم من امشب هم یه دونه، هر دو ترانه هاشون خیلی دوست دارم. یه کار دیگه هم که خیلی خودم دوستیم، چون خیلی از من میپرسن که کدوم شعر آهنگ خودتو دوست داری، ترانه بعد از توه، من اون ترانه رو خیلی دوست دارم. بعضی از ترانه ها از ذهن آدم میاد، گفتم بعضی ها از روح آدم میاد. اونایی که همینطوری با آدم میاد و آدم مینویسه و از آدم بیرون میریزه، خیلی اونا رو خیلی دوست دارم و بعد از تو هم یکی از اونهاش بود، یکی از اون آهنگ.
چقدر خوشبخت این دل من شد با بسته یه دل تو، دلم درگیر عادتت به سلامتی عشقای نو. مستم من امشب چه حالی دارم، دنیا به کام و عشقم جاره. بعد از تو شب تا سحر بیخوابم، بعد از تو غرق تب مهتابم، بعد از تو کیو دیگه دریابم، بعد از تو بعد از تو باز این دل دیوونه، بعد از تو پشت در زندونه، دونه دونه داره میگیره بهونه از عالم و روزگار.
خب بعد از صحبتهایی که در مورد کارهای گذشته فرشید داشتیم، میرسیم به جدیدترین موزیک فرشید امین به نام یار یار که به تازگی به بازار اومد و در هفته اول تونست به بیشترین دانلود و بازدید برسه. خوشحال میشم در مورد این آهنگ برای ما توضیح بدی که چی شد این آهنگ، این ملودی و این شعر توسط تو خلق شد و نظر در مورد این پخش و این موزیک در این یک ماه و استقبال مردم از این آهنگ چی هستش؟
اول از همه مرسی از همه، ممنون از شما. این آهنگ یار یار خیلی طول کشید، از این نظر که من شاید یه سال و نیم پیش، دو سال پیش این ایده رو داشتم، میخواستم یه کاری انجام بدم که موزیکش خیلی پر التهاب باشه و پر انرژی، فقط نمیدونستم دقیقا چی میخوام ازش. یعنی ترانهش رو چندین بار عوض کردم، ملودیش همون موند ولی ترانه رو عوض کردیم و بعد با دوست خوبمون تاده آبولیان روی ارنجمنتش خیلی کار کردیم، چون اصلا اول حالت کلابی داشت، بعد یه جور دیگه شد، حالت با گیتار اسپانیش شد، بعد سنتور اومد تو کار، اصلا همه چی عوض شد چندین و چند بار تا بالاخره به این صورت در اومد و اینجوری ضبطش کردیم و پخشش کردیم. فقط میگم چیزی که ازش میخواستم بیشتر از هر چیزی بودش که میخواستم یه چیزی باشه، مثبت باشه و میخواستم یه کار پرتحرک باشه و شاید همین باعث شد که توی موقعیت زمانی بیادش بیرون که مورد استقبال قرار بگیره. به هر حال ممنون از همه.
هدفم ساختنه راهی برای رفتنه با تو و رسیدم به منه. یار کجایی؟ مشکلم یافتنه تو رو دریافتنه، دل خودشو این بر و اون بر میزنه. یار کجایی؟ یه شب تو خواب دیدمت، یار 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 کلی پسندیدمت، جان یار یار یه شب تو خواب دیدمت، یار 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 میپرستیدمت،
جان یار یار. خب از بحث موزیک و آلبوم بیایم بیرون و بریم سراغ کنسرت ها و برنامه های زندت. میدونم که چند هفته پیش در دبی برنامه داشتی و بعد از اون دوباره برگشتی به آمریکا و در چند شهر آمریکا دوباره برنامه داشتی و هفته گذشته هم به استرالیا سفر کردی و در دو شهر سیدنی و ملبورن هم برنامه داشتی. خوشحال میشم در مورد این برنامه های اخیرت بیشتر برای ما توضیح بدی و اگه در ماه های آینده، در روزهای آینده هم باز برنامه ای داری که باید دوستان ازش مطلع بشن، از اینجا میتونی بهشون بگی.
بله، کنسرت های دبی و همچنین در آمریکا خیلی خوب بودن. کنسرت کنسرت هایی توی داخل استرالیا، به خصوص کنسرت دومی در ملبورن، مصادف شد با تظاهراتی که در ایران اتفاق افتاد و خیلی از خواننده ها میدونم، حالا چند تاشون خیلی رو نمیدونم، ولی چند تاشون کنسرت هاشون رو کنسل کردن و حتی با من هم تماس گرفتن، گفتن کنسرت رو کنسل کن، ولی من این کار رو نکردم. دلیلش هم این بودش که من فکر میکنم یه خواننده که میکروفون دستشه و مردم میان اون خواننده رو میبینن و دارن از استقبال میکنن، بهتری موقعیت رو داره برای حرف زدن، برای سخنرانی، برای اینکه یه چیزی بگه. حالا هر نظری داره باشه، چه این ور چه اون ور فرقی نمیکنه، ولی نظرش رو میتونه به مردم برسونه. و اینکه یه خواننده بخواد به عنوان همدردی کنسرتش رو کنسل کنه، بره تو خونش بشینه پشت درهای بسته، به نظر من این کار اشتباهه. این کار رو هر کسی میتونه بکنه، ولی برای اون خواننده‌ای که داره میره روی صحنه و بلیت فروخته و یه درآمدی داره از اون در میاد، ای کاش اگر میخواد یه کار خیری بکنه برای همدردی هم که شده، درآمد اون برنامه رو، مثلا دقیقا همون کاری که من برای برنامه ملبورن انجام دادم در استرالیا، درآمدش رو برمی‌داره، سودش رو، و خرج یه کار مثبت میکنه. حالا بگیم به بچه های بی سرپرست کمک میکنه در داخل کشور، یا میده به پناهندگانی که میان به ترکیه با اون وضعیت بسیار بسیار بد، خودمون میبینیم چه وضعیتی هستن اینا، شاید به اونا بتونه کمک کنه، به یه سازمانی بتونه کمک کنه که کارهای خیر انجام میده، به جای اینکه بشینه خونه و کارش دست به دست بذاره کاری نکنه. اقلا من گفتم اون کنسرتی رو که در ملبورن داشتیم، به جای اینکه کنسلش کنیم، اگر برای همدردی هم شده، بیایم درآمدی رو که ازش درمیاد خرج مردم مملکت خودمون بکنیم. و منم همین کارو کردم. یه مقدارم شاید مورد انتقاد قرار بگیره آدم به خاطر این کار، چون مردم سطح همه چیزو میبینن، عمیق فکر نمی‌کنن درباره چیزا. یعنی چی؟ یعنی یه خواننده الان اگه بیادش بگه بله من به عنوان همدردی کنسرتمو کنسل می‌کنم، اکثریت مردم میگن به به چه کار خوبی داری می‌کنی، آفرین که با مردم همدرد هستی. ولی این پرکتیکال نیست، این یه چیزیه که فقط یه کار چی میتونه به درد بخوری نیستش برای کسی. اگر میخواییم یه کاری بکنیم به عنوان یه خواننده، یه هنرمند که برای مملکتت، برای مردمت خوب باشه و پس میخوایی بدی به مردم اون چیزی، همدردی میخوایی باشون بکنی، بهترین راهش همینه که شما درآمد کنسرت رو به جیب خودت بخوای بذاری یا بخوای کنسل بکنی. وقتی شما کنسل میکنی یعنی چی؟ یعنی درآمد دیگه نمیخوای از اون کنسرت. خیلی خوب، حالا که شما درآمدی نمیخوای، پس کنسرت رو ادامه بده، انجام بده، اون درآمد رو بریز توی حساب مردم، پسش بده به کشور خودمون. همونطوری که توی اعلامم کرده بودم قبل از این برنامه، گفتم من این برنامه رو اجرا میکنم و کل سودش رو میدم برای یه کار خیر. قبلا هم این کارو کردم در ایران، گفته بودم برای خانه عاطفه در کرمان این کارو کردیم برای بچهای بی سرپرست، یک بار دیگه هم این کارو انجام میدیم، حالا به یه نوع دیگه. و این بود برنامه ما در استرالیا.
و به عنوان آخرین سوال از بخش اول مصاحبهمون، میخواستم بپرسم که آیا کار جدیدی در دست تهیه داری فرشید جان؟
بله، یه کار جدید عاشقانه در دست دارم که ترانه و آهنگش نوشتم، دارم روی ارنجمنتش کار میکنم الان و دقیقاً کی میاد و هنوز نمیدونم، ولی به زودی زود از طریق اینستاگرام و فیسبوک و رسانه‌های دیگه خبرشو بهتون میرسونم. میتونم بهتون بگم این آهنگو خودم خیلی دوستش دارم، شعرشو که نوشتم خیلی به دل خودم داشت مینشست و امیدوارم شما هم لذت ببرید وقتی بیاد بیرون.
خیلی هم عالی فرشید جان، امیدوارم که بتونم در پروژه بعدی و پروژه های بعدی هم باهات همکاری داشته باشم، چون واقعا همکاری بسیار خوبی رو با هم در پروژه یاریار داشتیم. خب دوستان عزیزم، قسمت اول گفتگوی من با فرشید عزیز به پایان رسید و میریم برای بخش دوم مصاحبه. اما قبلش شما شنوندگان عزیز رو به یک موزیک زیبا از فرشید امین دعوت میکنم و بعد برمیگردیم و دوباره با فرشید خواهیم بود. اما قسمت دوم مصاحبه مربوط به پیام ها و سوال هایی هست که از طرف دوستان و طرفداران فرشید امین عزیز برای ما ارسال شده.
از کنارت دور از روزگارت باشم نباشم هستم موندگارت میخوام بدونی هر جا بی تو باشم هرگز محاله از فکرت جداشم از فکرت جداشم نفس نفس میزنم و خودم رو میرسونم به معبد چشمای تو تا عبادت بکنم تو رو که دنیای منی تو نفسهای منی تو که مثل دعا رو که لبهای منی نفس نفس میزنم و خودم رو میرسونم به معبد چشمای تو تا عبادت بکنم تو رو که دنیای منی تو نفسهای منی تو که زندگی ما همه فردای منی عشق و حالت هر جا که هستم هستم با خیالت شب رو سحر کن با خیال راحت بدون که با تو هم من تا روز قیامت تا روز قیامت نفس نفس میزنم و خودم رو میرسونم به معبد چشمای تو تا عبادت بکنم تو رو که دنیای منی تو نفسهای منی تو که مثل دعا روی لبهای منی نفس نفس میزنم و خودم رو میرسونم به معبد چشمای تو تا عبادت بکنم تو رو که دنیای منی تو نفسهای منی تو که زندگی ما همه فردای منی عشق از آسمونه شبا تو چشمات آدم کهکشونه هر جا که تو هستی قبله من همونه توی سرمای قلبم مثل زهر تابستونه نفس نفس میزنم و به معبد چشمای تو تو رو که دنیای منی تو رو که دنیای منی تو که مثل دعا لبهای منی نفس نفس میزنم و خودم رو میرسونم به معبد چشمای تو تا عبادت بکنم تو رو که دنیای منی تو نفسهای منی تو که زندگی ما همه فردای منی
خب دوباره سلام. قبل از اینکه بخش دوم مصاحبه رو با فرشید عزیز شروع بکنیم میخواستم از کمپانی نواهنگ کمال تشکر رو داشته باشم که ما رو در تهیه و ضبط این مصاحبه بسیار یاری کرد و انحصار پخش این مصاحبه رو هم به عهده گرفت. خب فرشید جان، به عنوان اولین سوال مردمی دوست عزیزی پرسیدن که آیا فرشید امین در زندگیش عصبانی میشه یا نه؟ یعنی آدم عصبانیه یا سعی میکنه همه کارها و مشکلات رو با خونسردی و با آرامش حل بکنه؟
نه، من آدم عصبانی نیستم. من تا جایی که بتونم سعی میکنم با خونسردی کارها رو انجام بدم. بعضی وقتا مثلا توی بحثی یا یه وقتی که در یه زمینه‌ای داریم صحبت می‌کنیم ممکنه خیلی محکم صحبت کنم یا حتی تو نحوه خوندنم یا از اشعارم ترانه هام شاید اینجوری به نظر بیاد، ولی اینطوری هم هستم، ولی این دلیل این نیستش که عصبانی هستم. نه، اتفاقا به هیچ عنوان. اگرم عصبانی بشم، بالاخره بشر عصبانی میشه تو زندگیش، ولی اگر عصبانی بشم 30 ثانیه طول نمی‌کشه، یه دقیقه بعد فراموش می‌کنم. من چیزهای بدو به طور اتوماتیک فراموش میکنم. اینجوری اصلا خدا من اینجوری ساخته و چیزای خوبی آدم میمونه خوشبختانه. واسه همینه که از این نظر همه رو دوست دارم و مثبت هستم، با آدمای مثبت خیلی دوست دارم باشم، دوست ندارم آدمای منفی دور و برم باشن، هیچی گراج ندارم، I have no grudge against them، هیچی بر ضدشون ندارم، فقط دوست ندارم در کنارشون باشم و فکر میکنم منفی ها با منفی ها اوکی هستن، ولی مثبت ها با منفی ها سخته براشون باشن، مثبت ها با مثبت ها هم خوبن. به هر حال این اصلا طبیعت اینجوری خواسته. و چیزایی که عصبانی میکنه اینه که اگر مثلا یکی در حاشیه باشه همش با هم، من آدمی هم که همیشه به اصل مطلب دوست دارم بپردازم، خیلی سری میرم به اصل مطلب، ولی بعضیا هستن که همیشه در حاشیه هستن و یا دوست دارم پشت سر آدمای دیگه صحبت کنن، من اصلا وارد اینجور چیزا نمیشم و دوست دارم همیشه مثبت و با امید و اینجوری جلو برم تو زندگی.
دوست عزیز دیگری پرسیدن که آیا برای آهنگ آخرت یار یار موزیک ویدیو ساخته میشه یا نه؟
راستش نمیدونم، فکر نمی کنم موزیک ویدیویی بسازم برای یار یار در حال حاضر، نه، شاید یک موقعی برسه، حالا بعدن در یه موقعیت دیگه‌ای، شاید برای توی برنامه لایو یا روی صحنه یا یه همچین حالتی شاید یه ویدیو بسازیم براش، چون آهنگ پرتحرکیه و فکر میکنم خوب جواب بده اگه یه ویدیویی باشه که اون حالت رو داشته باشه، ولی در حال حاضر به فکر ویدیو نیستم. در ضمن یه ویدیو گرفتم براش و وقتی که همزمان با ساختن این آهنگ داشتیم ویدیو هم درست میکردیم، کلش هم تموم شد ویدیو، ولی دوست نداشتم ویدیو رو، از نوع اون چیزی که در اومده بود ازش رپرزنتیو خوبی نبود برای آهنگ، اون شعر آهنگ رو اون شکلی خوب بیان نمیکرد ویدیو، واسه همین اصلا تصمیم گرفتم پخشش نکنم. همین.
یکی از طرفداران اندی برای من پیغام نوشتن که از شما بپرسم آیا باز هم آهنگ دو صدایی با اندی خواهی داشت؟
ممکنه، بستگی داره آینده چی بخواد. اینجور چیزها بعضی وقتا بر حسب اتفاق قسمت میشه که اینطوری میشه. مثلا همین آهنگی که با اندی اجرا کردیم، آهنگ تا دنیا دنیاست، کاملا اتفاقی بود، قرار نبودش که با هم باشه این آهنگ، قرار بودش که من یه شعر آهنگی داشتم به نام تا دنیا دنیاست که نوشته بودم اینو، و وقتی که توی یکی از مهمونی ها با چند تا از دوستان هنرمند نشسته بودیم، وقتی که اونجا رفتم دیدم خانم پاکسیما هم اونجاست، پاکسیما تمام اشعار اندی رو اگه همش نباشه اقلا 99 درصدش رو خانم پاکسیما نوشته. اونجا بر حسب اتفاق این آهنگ تا دنیا دنیاست و برای خانم پاکسیما خوندم و پاکسیما خیلی خوشش اومد و به من گفتش باورت نمیشه الان 10 سال اندی داره به من میگه یه دونه ترانه میخوام که معنای اون آهنگ Life is Life رو برسونه، Life is Life لا 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 لا. و من هرچی فکر میکنم، اینو پاکسیما داشت به من میگفت، میگفت هرچی فکر میکنم میبینم Life is Life یعنی زندگی زندگیه. خب تو ایرونی که زیاد معنی نمیده، یا زندگی همینه دیگه، بازم اون معنی رو نمیرسونه، ولی تا دنیا دنیاست دقیقا اون چیزی که من داشتم بهش میخواستم و تا حالا پیدا نکرده بودم. گفتم خب چیکار کنیم؟ گفتش بیا این شعر رو من یکم عوض میکنم یه جوری بشه که به صدای هر دوتون بخوره، آهنگش هم یکم تغییر بدیم و دو صدایی بخونی اینو. که وقتی که به اندی هم گفتیم، خب اندی خیلی خوشش اومد چون این کانسپت تا دنیا دنیاست خیلی دوست داشت. خب از اونجایی که دوستای خوبی هم هستیم من قبول کردم، گفتم با هم دیگه میخونیم آهنگو، خیلی هم عالی در اومد، از خیلی هم عالی بود کار کردم باشه، خیلی دوست دارم، شاید در آینده این اتفاق دوباره بیفته.
تا دنیا دنیاست عشق که میمونه، تا دنیا دنیاست عشق که میمونه، تا دنیا دنیاست عشق که میمونه، تا دنیا دنیاست. یا شبم از تو پره، منو بگیر از دل هره، تیک تیک ساعت داره با عشق بازم تپشای قلبم و میشماره، در پیچک هر آرزو دنباله بیام، در جاده های جست و جو دنباله بیام، تو کوچای زندگی عاشق بشه عاشق بشه
به سادگی. تا دنیا دنیاست عشق که میمونه، تا دنیا دنیاست عشق که میمونه، تا دنیا دنیاست عشق که میمونه، تا دنیا دنیاست عشق که میمونه.
سوالی فرستاده شده توسط یکی از طرفدارات که مدیریت فرشید امین فند رو هم به عهده داره. چرا در موزیک ویدیوهای فرشید امین رنگ و بوی فرهنگ ایرانی وجود داره و هیچ وقت صحنه‌های نامناسب دیده نمیشه؟
حقیقتش اینه که من از نظر شخصیتی یه حالتی شده که اونطوری که من بار اومدم که از ایران قبل از انقلاب دیگه رفته بودیم به انگلستان، اونجا تحصیلاتمو انجام دادم، بعد اومدم به آمریکا، شخصیتم اینطوری شده که وسط ندارم زیاد، یعنی یا خیلی ایرانی ایرانیم یا خیلی غربی غربی، این نیستم که یه چیزی آمیخته از این دوتا باشم. وقتی که به فرهنگ خودمون، به فرهنگ فارسی فکر میکنم، فرهنگ ایران، خب همونطور که گفتید اگه نامناسب یه چیزی در فرهنگ ما، حالا ممکنه در فرهنگ غرب اونقدر نامناسب نباشه یا برعکس، یه چیزای دیگه هم هستش که اینجا ما خیلی نامناسبه در فرهنگ اینا، ولی در فرهنگ ما اونقدر بد نیست، اینا در هر دو فرهنگ وجود داره. ولی اون چیزی که نامناسبه خب دوست نداشتم انجام بدم، به خاطر اینکه دوست داشتم در چارچوب همون فرهنگ خودمون بمونم و اگر فرهنگمون یکم تغییر بکنه و یکم آزادتر فکر بکنه، اون وقت خیلی از اون چیزایی که الان شاید نامناسب به نظر میاد اونقدر دیگه بد نباشه. امیدوارم یه روزم اینطوری بشه، چون فرهنگمون فکر میکنم یکم چارچوب‌هایی داره، ما رو در یه چارچوب‌هایی میذاره که یکم چیز حق بیان روحی، یعنی art of expression و اینجور چیزها رو از همون میگیره و یه چیزایی هستش که برای ما نامناسب به نظر میاد، در فرهنگ ما بده ولی در فرهنگ اینا خیلی راحته و هیچ اشکالی هم نداره. امیدوارم ما هم یه روزی باشه که نمیگم حتما تقلید از اینا بکنیم، ولی یکم بتونیم آزادانه تر فکر بکنیم، عمل بکنیم، یا تک تکمون یکم دموکرات تر باشه فکرامون، یکم حالت دموکراسی بیشتر باشه در فرهنگمون.
دوست عزیز دیگری پرسیدن که چرا ترانه هایی و ملودی هایی مثل سبک آهنگ دیدی گفتم و گرفتار دیگه در کارنامه کاری فرشید امین کمتر پیدا میشه؟
خب راستش یکم مشکل جواب این سوال رو دادم، به خاطر اینکه این به سلیقه خود شنونده برمیگرده و همینطور برداشتی که دوستان دارن از یه آهنگ یا یه ترانه‌ای. مثلا ممکنه یه نفر فکر بکنه که ترانه دیدی گفتم شباهت داشت به ترانه حیف یا مستم من امشب، نه از نظر ترانه ولی از نظر کل آهنگ و پروداکشن که تو اون مود و تو اون قالب بود. حالا ممکنه که ترانهش فرق بکنه یکی دیگه، ولی بازم بستگی داره. من فکرشو نکرده بودم تا حالا که چرا مثلا شبیه آهنگ گرفتار آهنگ دیگه ندارم. من معمولا سعی میکنم بغیر از همون داستانی که با آهنگهای اولیم داشتم که اون یه ریتم 6 و 8 خاص خودم بود و اون ستایل خودم هست، هر چند وقت یه بار اونو یه همچین حالتی مثل اون میدم بیرون، مثل آهنگ یه دونه که همونطور تو مایه سپیده و نسترن و بعد از نسترن و ایناست. ولی از نظر اینکه چرا شبیه کارهای دیگه هم ندارم، کاری واقعا اون چیزیه که دیگه الهام میشه به آدم، چه ترانه‌ای به آدم میاد چه آهنگی به آدم میاد، در اون موقع زندگی آدم چه حالتیه، همه اینا بستگی داره و تأثیر میذاره روی اینکه آدم چه نوع کاری رو بیرون میده. شاید در آینده یه کاری رو بیرون دادم که خود همین دوست عزیزم ممکنه فکر کنه آره شبیه کارهای همون دیدی گفتم یا گرفتاره، ولی خودم حتی اینو شاید ندونم. متوجه این. به هر حال امیدوارم اینجور ترانه ها و آهنگ هایی که دوستان دوست دارن دوباره بتونم اجرا بکنم براشون و اونا هم لذت ببرن.
دوست عزیز دیگری هم پرسیدن که چرا در کارنامه هنری فرشید امین همکاری با ترانه سراها و موزیسین های داخل ایران کمتر دیده میشه؟
از بین 50 تا 60 تا آهنگی که توی در موسیقی ایرانی اجرا کردم فکر میکنم یعنی الان دارم میبینم 3 تا بوده که آهنگاشو خودم ننوشتم و اون 3 تا هر 3 از ایران بودن و 5 تا ترانه بوده کلن که خودم ننوشتم، 2 تاش از لس آنجلس و 3 تاش از ایران و نگاه میکنم میبینم 90-95% کارا رو خودم نوشتم. دلیلش هم اینه که من هیچ وقت خودم فقط یه خواننده نمیدونستم، من خودم رو یه خواننده ترانه سرا آهنگساز میدونستم و هستم و اون چیزهایی که خودم مینویسم با یه حس دیگه ای میخونم، یعنی یه سبکی وجود داره بالاخره بعد از این همه مدت وقتی یه نفر همش خودش اینها رو مینویسه و اجرا میکنه بالاخره یه سبکی به وجود میاد ازش و اون سبک رو خیلی سخته که یه نفر دیگه بخواد برای من اون شکلی بنویسه و منم خیلی برام مشکل شده که بتونم کار یه نفر دیگر رو با اون حسی که اون شخص توش گذاشته بتونم اجرا بکنم. واسه همینه که ترجیح میدم همون راهی رو برم که خودم شروع کردم، یعنی به عنوان وقتی که اومدم تو این کار فکر کنم شاید یه نفر دیگه فقط بودش که خواننده بود و ترانه ها و آهنگ های خودش رو مینوشت. حتی نمیخوام اسمش رو بگم چون ممکنه اشتباه بگم، شاید اون شخص ترانه هاشو خودش نمینوشت در اون زمان، ولی الان کسایی هستن که خب ترانه و آهنگاشون خودشون مینویسن. خیلی هم خوبه این کار به نظر من، چون اون حس واقعی رو از درونش میتونه آدم بیرون بیاره به عنوان یه خواننده اون وقت. ولی از اونجایی که خودم اینو شروع کردم، یه کاری بودش که خودم شروع کردم، دوست دارم تو همون راه برم جلو، در حالی که ترانه و آهنگای خیلی زیادی برام میاد با ارنجمنت های مختلف در طول روز و خیلی هم زیبا هستم، با همشون هم در تماس هستم، ولی میبینم اون حالت بیشتر جنریک داره، it's very generic، فقط من نیستم که بخوام اونو بخونم، اگه من نخونم خواننده های دیگه هم میتونن اونها رو بخونن. ولی وقتی خودم این چیزی رو مینویسم حس میکنم اون چیزی که دارم میخونم مشکل باشه کسی دیگه بخواد بخونه اون شکلی، چون خیلی خاصه از اون نظر که خودم نوشتمش، آهنگش خودم ساختم، تنظیمش کار کردم و الان دارم اجراش میکنم. واسه همینه که ترجیح میدم همین راهو ادامه بدم. اما ناگفته نمونه که کارهایی رو که در ایران، و من اینو بارها توی تلویزیون و رادیو جاهای دیگه هم قبلا گفتم، کارهایی که از ایران بیرون میاد فوق العاده زیبا هستن و بالاخره یه جایی هستش که الان با این همه جمعیت قرارم هستش که همینطور باشه، باید هم کارهای خوب از ایران در بیاد چون که اکثریت در اونجا هستن. ولی میگم با سبک اون کار یه چیزی نیستش که من بخوام به اون سمت برم، دوست دارم همون سبکی که خودم آوردم همون رو نگهش دارم.
و به عنوان آخرین سوال، یکی دیگه از فن پیج ها در اینستاگرام از ما پرسیدن که با توجه به این که فرشید امین از موسیقی و علم موسیقی سر رشته داره، چرا تدریس موسیقی رو هم آغاز نمی کنه؟ آیا قصد داره این کار رو در آینده انجام بده یا نه؟
اصولا نواختن یک ساز، یک اینسترومنت، با تدریسش خیلی فرق میکنه. مثلا برای گیتار و پیانو برای من هر دو رو میتونم بنوازم، ولی در همون سطحی که بخوام برای خودم آهنگ درست کنم یا برم توی استودیو یه قطعه خیلی راحتی رو بذارم یا روی صحنه یه آهنگی که راحته بتونم اجرا کنم و بخونم، ولی در اون سطحی که بخوام برم تدریس بکنم خیلی ها هستن بهتر از من که میتونن اون کار انجام بدم، من در اون سطح نیستم. ولی برای آموزش صدا و گوش قبلا با عده خیلی کمی از دوستان خودم این کار قبلا در لس آنجلس انجام دادم، ولی خب این یه کاری نیستش که بخوام به طور دائمی انجام بدم و گفتم من اصولا یه آدمی هستم که همیشه دوست دارم به اصل مطلب بپردازم و همیشه دوست دارم یا توی استودیو باشم یا روی صحنه از نظر کار موسیقی. بنابراین تدریس کردن یکم حالت فرعی داره برام، ولی خب گفتم قبلا این کار رو کردم و حالا نمیدونم در آینده این کار رو بخوام انجام بدم یا نه.
خب صحبت‌های ما هم با فرشید امین همینجا به پایان میرسه. ازت خیلی ممنونم فرشید جان که قبول کردی با هم دیگه یک گفتگوی خیلی خودمونی و به قول معروف دوستانه داشته باشیم و به عنوان آخرین جمله و آخرین صحبت در این مصاحبه، اگه صحبتی، پیامی و یا جمله‌ای برای طرفدارا، دوستات داری، میتونی از همینجا بهشون بگی و مطمئنم که واقعا با این جملات خوشحالشون میکنی.
با تشکر از شما امار جان، خیلی ها از من این سوالو میکنن که میگن تو یک آدم پر امیدی هستی، همیشه امیدواری به زندگی، خستگی ناپذیری یا انگیزه ایجاد میکنی برای بقیه، و به من میگن که تو این مثبت اندیشی رو خودت از کجا به دست میاری؟ کی تو رو به تو انگیزه میده؟ و یه حقیقتی هستش الان به شما میگم و این تملق‌گویی نیست، این یه واقعیتیه و یه سایکولوژی پشتشه، و اونم اینه که این انگیزه رو که من دارم برای مثبت بودن، برای امید داشتن به زندگی رو از شماها میگیرم. وقتی که میبینم کامنت های شما رو پر از عشق و مهر و محبت میبینم، به من انگیزه میده که بتونم ترانه بگم، آهنگ بگم برای خود شماها. و همیشه گفتم اگر من بتونم با موزیکم قلب یه نفر رو لمس بکنم، حالا به هر طریق، اون طرف خوشحال بشه از شنیدن موسیقی من، یا به یاد یه خاطره بیفته، یا حالا هر طور که بتونم احساسات اون شخص رو برانگیخته کنم، من پاداشم رو گرفتم به عنوان یه هنرمند یا خواننده یا حالا ترانه سرا، هر اسمی میخواین روش بذارید. در حقیقت من کارم ریاکتیوه، فقط من دارم عکس العمل نشون میدم. عامل اصلی شما هستید که به من عشق میدید و من اون عشق رو از طریق موسیقی به شما پس میدم. اگر هم دیدید چند وقتی یه بار هر از گاهی یکی اومد یه دونه کامنت بد گذاشت، میخوام اصلا ناراحت نشید و به خودتون نگیرید. یه سری از دوستان من هستن به من لطف دارن و توی دایرکت میان به من میگن چرا جواب این کامنت های بد رو نمیدی، وقتی توهین آمیز صحبت میکنن چرا چیزی بهشون نمیگی. من اونها رو بلاک میکنم فقط و کاری هم بهشون ندارم. دلیلش هم اینه که بدونید 99% اوقات یه نفر هستش با فیک آیدی های مختلف میان تو، و من همیشه گفتم کسی که با فیک آیدی میاد، خب حتما یه چیزی برای قایم کردن داره، وگرنه میومد رو باز قشنگ به شما میگفت، اگر تهمتی داره میزنه، اگر توهینی داره میگفت دلیلش اینه و هویتش رو قشنگ مشخص میکرد. وقتی که اینا میرن پشت پرده قایم میشن و با فیک آیدی میان، پس دیگه نه در شأن منه، نه در شأن شما که بخوایم جوابشون رو به هر صورتی بدیم. واسه همینه که من، برای من اینا هیچ موردی نیستن، میخوام برای شما موردی نباشم. اصلا ناراحت نباشید و میگم مهم عشقیه که بین من و شما هستش. تنها مهمترین چیز همینه. الان 20 سال این عشق بین ما وجود داره و امیدوارم 20 سال دیگه هم همینطور باشه. این فاصله دوری که بین ما هست، من در لس آنجلس، حالا یه عده در ایران، یه عده در اروپا، یه عده در استرالیا، هر جایی که هستید، این رابطه بین ما هست و مهمم هم همینه. براتون بهترین ها رو آرزو دارم در روزها و شبهایی که در پیش داریم. امیدوارم تو هم باشه با سلامتی براتون، با شادی و با امید، امید به فردا. همچنین تشکر میکنم از نواهنگ برای پخش این مصاحبه و I love you and I wish you all the best. مرسی.
مرسی از تو فرشید جان. و در آخر قصد دارم از تک تک شما دوستان و طرفداران خوب فرشید امین تشکر بکنم که میدونم وقت گذاشتید و این مصاحبه رو تا آخر گوش کردین. خیلی خیلی از شما ممنونیم و مرسی از کمپانی نواهنگ که واقعا زحمت کشید این مصاحبه رو تهیه و تولید کرد و پخش این مصاحبه رو هم به عهده گرفت. به امید صحبت‌ها و همکاری‌های آینده با فرشید و به امید دیدار همه شما دوستان عزیزم، و امیدوارم که همیشه همیشه سلامت باشید، موفق باشید، تندرست باشید. شب و روز همگیتونم خوش.
هدفم ساختنه راهی برای رفتنه با تو و رسیدم به من، یار کجایی؟ مشکلم یافتنه تو رو دریافتنه، دل خودشو این بر و اون بر میزنه، یار کجایی؟ یه شب تو خواب دیدمت،
یار
کلی پسندیدمت،
یار
یه شب تو خواب هدفم یافتنه هم سخن سخنه، سخن از هم سخنه، شیرین شیرین دهنه، هدفم یافتنه یافتنه، هم سخنه شیرین شیرین دهنه، هم وطنه سبز تنه، دست گل یاسمنه، دل شکنه قلب رقیبای منه، یار کجایی؟ یه شب تو خواب دیدمت
ای یار ای یار یار،
کلی پسندیدمت
ای جان ای یار یار،
یه شب تو خواب دیدمت
ای یار ای یار یار،
میپرستیدمت
ای جان ای یار یار.
عاشق تر از ما